بررسی‌های عمیقی که انجام شده درباره زیارت امام حسین درباره نهضت عاشورا، می‌بینیم یکی از عوامل کمرنگ شدن دینداری تو اون جامعه در اون زمان همونطور که دوستان بیان کردند، حالا اون شرایط حاکمه بود که امام حسین علیه السلام به این مسئله خیلی دقت داشت. خب با بصیرت کامل خودشون به همه اثار به مسلمان‌ها و به ما نشون میدن که هرگاه دستی یا حادثه ای قطار جامعه اسلامی رو بخواد از خط سیر کمال خارج کنه، تکلیف ما چیه. شما اشاره فرمودید به وضعیت اساتید و رسالتی که اساتید بر دوششون دارن. ببینید، یکی از حالا اون بحث عقلانیتی که دوستان مطرح فرمودند، یکی از مؤلفه های اون داشتن بصیرته. امام سجاد علیه السلام درباره عموی خودشون حضرت عباس علیه السلام می فرمایند که کان امونا نافذ البصیره، عموی ما اهل بصیرت بود. بصیرت یعنی چی؟ به معنای ورود دقیق و آگاهانه. خب البته جلوه هایی داره این بصیرت، یکی از اون جلوه ها امام شناسیه. این که بدونیم وظیفه امام چیه، جایگاه ما چیه، تو چه زمانه زندگی میکنیم، به روز باشیم، زمان شناس باشیم، دشمنان رو بشناسیم، دوستان رو بشناسیم، اینا چیزاییه که امام حسین علیه السلام با قیام خودشون به همه ما نشون دادند. خب حالا اگر ما بخوایم بیایم تو قسمت دانشگاه های خودمون، تو مسائل روز خودمون، میبینیم خوشبختانه شرایطی رو که ما الان در کشورمون داریم، تو این پیشرفتی که الحمدلله تو حوزه های مختلف، تو همه علوم روز کشور خودمون، چه تو حوزه نانو یا حوزه بایو، که میبینیم به پیشرفت های نظامی، حتی با پیشرفت های نظامیمون ما به جایی رسیدیم که تونستیم پهپاد فوق مدرن آمریکا رو بیایم ساقطش بکنیم. اینها همه در سایه فقاهت رهبری حکیم انقلاب خودمون هستش. خب امام حسین علیه السلام با رفتاری که داشتن، با عملکردی که داشتن، امام شناسی رو به ما نشون میدن. خب اساتید ما تو دانشگاه‌های کشورمون، البته ما میدونیم که بسیج اساتید فعالیت‌های خودش رو داره و ظرفیت سازان مردمگرا و انقلابی به دلیل اقناع مردم و جوانان با تکیه بر استعدادها و سرمایه‌های انسانی خودشون از منابع طبیعی ایران، به جای اینکه ما معطل بمونیم پشت دروازه‌های بزک کرده آمریکا و اروپا، خب می‌بینیم به پیروزی زودرسی تو افکار اجتماعی و سپهر عمومی ایران دست پیدا کردن با همین فعالیت‌هایی که عرض کردم تو حوزه نانو بایو و حالا پیشرفت‌های نظامی که ما داشتیم و مسائل دیگه. ظرفیت بسیج اساتید در تربیت استاد در تراز انقلاب خیلی بالاست تو کشور ما، خدا رو شکر، به خصوص با مسائلی که اخیراً اتفاق افتاده، تو سال اخیر اتفاق افتاده، کارگروهایی که تو رصد و پایش سازمان بسیج اساتید هستن، برنامه‌هایی که دارن برای مشکلات کشور، حتی تو اون جریانی که اتفاق افتاد تو حالا سیلی که اومد، برنامه‌هایی که بود و جریان مردم گرا و ظرفیت ساز، میبینیم به پیروزی گفتمانی دست پیدا کرده. اخیراً هم نامه هایی رو که بسیج اساتید کشور برای مسئولین کشور فرستادش، نامه 200 استاد بسیجی برای رئیس جمهور و وزیر امور خارجه برای مشکلاتی که هست و ارائه راهکارهایی که داشتند، نامه 500 استاد بسیج دانشگاه تهران خطاب به رئیس قوه قضاییه که اومدن اعلام حمایت کردند از برنامه‌های اعلامی و انقلابی تو ماه‌های گذشته ایشون و چند اصل اومدن تبیین کردند، یکی حمایت از اصلاحات انقلابی تو قوه قضاییه، حالا اصلش اگر خواستید من در خدمتتون هستم بیان میکنم. به هر حال ببینید، اینها همه به جوانان ما نشون میده که ما اگر بخوایم کاری رو انجام بدیم میتونیم و توانمند هستیم. این که اهل بیت معصومین میفرمایند مثل اهل بیتی، پیامبر میفرمایند مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، اهل بیت من مثل کشتی نوح هستند، هر کس سوار اون کشتی بشه نجات پیدا میکنه و هر کس اون رو ترک بکنه غرق میشه. امام حسین علیه السلام با بررسی عمیقشون اومدن عوامل کمرنگ شدن دینداری در جامعه رو به بشریت معرفی کردن. خب اگر نخبگان ما، اگر بزرگان ما تو این مسئله دقت داشته باشن، بیان معرفت افزایی داشته باشن برای نسل جوان، برای جوانانی که تحصیلات دارند فرهنگ رو بلدن، اما متاسفانه با این فعالیت‌هایی که رسانه‌های مجازی داره، شبکه‌های اجتماعی داره، ممکنه در طریق غلط جهت داده بشن، اینها میتونن با معرفت افزایی بیان جهت رو به اونها نشون بدن و مسیر رو مشخص بکنن. همونطور که امام حسین علیه السلام فرمودن: علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت و برا مثل یزید. باید فاتحه امت رو خوند اگر کسی مثل یزید بخواد حاکم جامعه بشه. پس مردم اگر تو امام شناسی خودشون، شناخت حاکمان جامعه خودشون دقت داشته باشن و وظیفه خودشون و رسالت خودشون رو تو انتخاب مسئولین کشور دقت داشته باشن، خیلی قشنگ میتونن تو این قسمت به نتیجه برسن. حالا من تو قسمت زمان شناسی هم مطالبی دارم که انشالله به عرضتون خواهم رسوند.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای میردامادی. شما یه اشاره دقیقی کردید به این که قیام عاشورا اگر اتفاق افتاد به یک باره نبود. شاید این ذهنیت برای کسانی که مطالعه دقیقی راجع به قیام عاشورا ندارند پیش بیاد که به دلیل اینکه مخالفت کرد حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام با پیشنهاد حکومت و مسیر خودش رو ادامه داد، باعث شد که به یک باره بیاد در صحرای کربلا و بعد اونجا یک سپاهی مقابلش بیسته و محاصره و بعد هم یک واقعی مثل واقعی عاشورا شکل بگیره. شما اشاره کردید به این که بیش از 5 ماه مقدمات قیام عاشورا طول کشید و این هم نشان از همان تعقل و تدبر و عقلانیت در برنامه ریزی و انتخاب مسیر توسط حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام. راجع به مقدمات قیام عاشورا توضیح بفرمایید که چه اتفاقاتی افتاد، از کجا آغاز شد و بخش به بخش میخوایم این عقلانیت رو درش به وضوح ببینیم، راجبش حرف بزنیم و بیشتر تبیین بکنیم.
بله، همونطور که فرمودید قیام عاشورا فجأتاً و کاملاً یه باره به اصطلاح اتفاق نیفتاد. همچنان که عزیزان اساتید اشاره فرمودند، خب به هر حال حضرت 10 سال بعد از امام حسن مجتبی در جایگاه امامت بودند. این 10 سال به اصطلاح همین 5-6 ماه آخرش مبارزات جدی شروع شد. شاید امام به واسطه وجود معاویه و بالاخره ادب زمینه لازم برای قیامی انجام نشد، یعنی حضرت در واقع به تبع برادر بزرگوارشون امام حسن مجتبی یه زندگی کاملا عرض کنم عادی، البته با انجام وظایف امام، بالاخره امام در هر شرایطی وظایف خودش رو داره، ولذا سال 60 که در اواخر ماه رجب سال 60 معاویه از دنیا رفت و تا زمانی که قیام ابوعبدالله شروع شد، خب یه فاصله ای شد. این فاصله در واقع یه فاصله ای بود که حضرت 2 تا کار اساسی کردند. یک اینکه معرفی کردند و کاملا شرایط جدید رو به اصطلاح به اطلاع عموم رسوندند، و اینکه معاویه از دنیا رفته و الان چه وصیتی کرده و چه کسانی میخوان بر مردم مجددن حکومت کنند، و دوم حضرت مسئله به اصطلاح اون معروفها رو هم بیان کردند، یعنی منکرهایی که ممکنه اتفاق بیفته و معروفهایی که باید باشه، بایسته ها رو هم حضرت بیان فرمودند. خب این یک عرض کنم یک زمانی میبره. شما به این کتاب های تاریخی حادثه عاشورا اگه نگاه کنید، همین عاشر بهار جلد 10 در واقع کتاب بهارهای قدیم، اونجا مقتل رو در مورد مقتل امام حسین علیه السلام هست، یعنی کتاب تاریخی حادثه عاشوراست. شما اگر ملاحظه بفرمایید داستان رو از همون مرگ معاویه شروع میکنه، مرحوم علامه مجلسی که یکی از معتبرترین مقتل های ما هست، این رو از مرگ معاویه شروع میکنین داستان رو، همینطور با ظرافت‌های خودش بیان میکنه. من دوست دارم شنوندگان ما به خصوص جوانان ما با این کتاب‌های تاریخی مقاتل آشنا بشن. خب کتاب لحوف یه مقتل بسیار ساده و البته مختصری است ولی دقیقه، ولی مقتل بهار که حالا این جزء مجموعه بهار هزاران مستقلن چاپ شده، این کاملا حادثه عاشورا رو تفصیلا بیان میکنه، یعنی حوادث رو گام به گام توضیح میده و از این توضیحات انسان متوجه میشه که امام حسین علیه السلام قیامشون یک قیام با عقبه بوده، یعنی حضرت خوب میشناختند اون کسانی که اصحاب بس امیرالمؤمنین بودند، اصحاب امام حسن مجتبی بودند و کسانی که از بنی امیه بودند و احتمالاً در مقابل قیام حضرت خواهند ایستاد رو کاملا میشناختند. این شناخت خیلی مهم بود و این شناخت رو حضرت به دیگران منتقل کردند. من می‌خواستم در مورد عقلانیت در قیام یه سری مصادیق دیگه هم عرض کنم خدمت شما، اگه فرصت هست من بعضی از اون موارد رو هم عرض بکنم که
خیلی کوتاه فقط بله مرور بکنیم.
خیلی کوتاه عرض میکنم. بله، ما در آخر همون مسئله اتمام حجت رو مطرح کردیم که به هر حال امام یکی از رفتارهای کاملا عقلانی که داشتند حضرت به اصطلاح اتمام حجت کردند. این اتمام حجت در به اصطلاح اون لحظات آخر هم کاملا به اصطلاح هست. من از روی همین مقتل عرض میکنم که حضرت این در واقع اینطور فرمودند: ای مردم، خداوند دنیا را محل فنا و زوال قرار داد که اهل خیش را تغییر میدهد و وضعشان را دگرگون میسازد. مغرور و فریب خورده کسی است که فریب دنیا رو بخورد و بدبخت کسی است که مفتون و شیفته آن گردد. این دنیا شما را نفریبد که هر کس به آن تکیه کند ناامیدش سازد و هر کس بر وی طمع کند به یأس و ناامیدیش کشاند. خب این جملات که در واقع به یک نوعی بعدش هم حضرت در همون مقتل عاشر بهار هست که خیلی زیباست، در اونجا هست که حضرت میفرمایند به این که شما که منو میشناسید، من فرزند پیامبرم، من فرزند امیرالمؤمنینم، لذا باید به کسانی که در مورد شخصیت حضرت به اصطلاح یک سری شبه هایی ممکنه مطرح بشه، حضرت معروف ترین شخص در جزیره العرب بود، یعنی همه میشناختند امام حسین رو. امام حسین یه شخصیت کاملا معروفی بود، یعنی او رو نوه پیامبر می شناختند و فرزند امیرالمؤمنین و برادر امام حسن مجتبی. بنابراین این گفتاری که حضرت دارند در مقاطع مختلف، چه در میدان و چه قبل از او و چه در نامه هایی که برای اقصا نقاط کشور اسلامی نوشته اند، حضرت خودشون رو معرفی می کنند. این همه برای اتمام حجته، یعنی کسی بعد شبهه ایجاد نکنه که ما نشناختیم، نفهمیدیم چی شد، فکر نمی کردیم که با امام حسین داریم مبارزه می کنیم. تمام این راه ها رو حضرت بستن. بنابراین حضرت عقلانی ترین رفتار رو در مواجهه با دشمن داشتند و اگر ما حالا یه مقایسه ای بکنیم، بعضی ها به اصطلاح در ارتباط با تسالم با دشمن حرفای میزنن، ولی من معتقدم که هر یک از انسان‌های عاقلی که اکنون هستند، اگر در زمان امام حسین بودن، همون رفتار رو امام حسین رو انجام میدادن، یعنی هیچ به اصطلاح اشکال و شبهه‌ای در نوع رفتار نیست. مضافاً بر این که همچنان که خانم دکتر اشاره فرمودن، ما قسمت امام شناسیمون باید این مقداری تقویت بشه. من توصیه میکنم به همه دوستان عزیز و شنوندگان گرامی که حالا گوش میدن، به هر حال مسئله امام شناسی باید تقویت بشه. ما واقعاً بدانیم که عرض کنم عاقل‌ترین انسان‌ها مؤمن‌ترین انسان‌ها هستند و در رأس انسان‌های مؤمن معصوم هست. ما شیعه امامیه معتقد به عصمت امام هستیم، پس بنابراین امام اشتباهی ازش رخ نمیده و اصلا اثبات عصمت هم خودش یه امر عقلانی است، چون اگر عصمت نداشته باشه در هیچ سخن او و در هیچ رفتار او اطمینانی نیست. شاید بگیم اینجا رو اشتباه کرده، ولذا برای این که این راه بسته بشه علمای کلام مسئله عصمت رو عقلانی در کنار اقوال و نقل ذکر کردن آوردن. پس بنابراین من میخواستم این به اصطلاح توضیح بین الهلالین در پرانتز عرض بکنم و اون اینه که اساساً ما وقتی که امام رو بشناسیم و شرایط و اقتضاعات اون زمان رو هم بررسی بکنیم، امام علیه السلام بهترین رفتار رو داشتن، بهترین چاره رو در واقع اندیشیدند و هر انسان عاقلی، که البته هیچ عاقلی به حد معصوم نمیرسه، هر انسان عاقلی بود همین رفتار رو انجام میداد و در مقابل دشمن میستاد و پیام خودش رو منتقل میکرد، چون اگر حضرت مصالحه هم میکرد بعد حضرت رو به شهادت میرسوندن، یعنی حضرت رو در خفا به شهادت میرسوندن، و لذا بهترین مسیر رو حضرت انتخاب کردن و اون بود که یه شهادت افتخارآمیز در منظر و مرعای مسلمانان حجت تمام شده و این رفتار باعث شد که بنی امیه زمینهای سقوطش رو، چون در تاریخ هست که بنی امیه بعد از 70 سال از بین رفتن، یعنی اینها یه حکومتی رو میخواستن مثل بنی عباس 500 ساله باشه، چون بنی العباس بعد از اینها که آمدن از سال 132 تا 656 که مغلها اونها رو از بین بردن، بنی امیه هم تصمیم داشتن که یه حکومت 500 ساله 1000 ساله داشته باشند، ولی بعد از حادثه عاشورا در واقع حکومتشون بیش از 120 سال ادامه پیدا نکرد در مجموع و در واقع کمتر از این هاست. باید اینو ما به اصطلاح منی مراجعه بکنم، بله از زمانی که معاویه در واقع به سر کار آمد تا زمانی که از بین رفت یه زمان کوتاهی بود، 70 سال هم بعدش ادامه پیدا کرد. لذا میخوام عرض بکنم که قیام حضرت کاملا قیام عقلانی، هر عاقلی در اون زمان بود این رفتار رو قطعا انجام میداد. حالا شما بحث مصادیق رو فرمودید، اینجا من مصادیق رو چند موردش رو گفتم، حالا اگر باز عرض کنم خدمت و فرصتی بشه باز اینو عرض میکنم. مصادیق زیاده، اصل قیام عقلانی است، رفتارهای حضرت حساب شده بوده، هیچ کدوم از اونها شبهه یا عرض کنم تردیدی درش نبوده، قاطع محکم و با مقاصد و اهداف کاملا والایی بوده. حالا باز اگر لازم شد من مصادیق دهی رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
خیلی ممنون، متشکرم از شما جناب میردامادی.
خواهش میکنم.
همچنان برنامه شرح شیدایی رو میشنوید، ویژه برنامه تاسوعا و عاشورای حسینی از شبکه رادیویی گفتگو.
السلام علیک یا ابا عبدالله.
مصیبت حضرت زینب کبرا، یعنی ذکر مصیبت همه پنجتن، چون شما مصیبت حضرت زینب رو در کنار زندگی همه پنجتن میبینید. زینب کبرا شاهد رحلت جد بزرگوارش رسول خدا و گریه های مادرش کنار قبر پیامبر بود. زینب کبرا شاهد بین در و دیوار ماندن مادرش زهرای مرضیه و کتک خوردن زهرای مرضیه بود. زینب کبرا مصائبش با همه پنجتن آمیخته. من ایستاده بودم، دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه گاهی به خانه میزد. گردیده بود همدست قنفذ با مغیره، او با غلاف شمشیر وی تازیانه میزه. مصیبت زینب مصیبت یکی دوتا نیست، این دوتا. سومین مصیبت زینب کبرا مصیبت شب 19 او لحظه ای که فرق شکافته امیر المومن علیه السلام در مقابلش، هی نگاه میکرد دخترم بابا تو گریه نکن، تو گریه ها در پیش داری. اونم یه مصیبته. شب 19 هم شب حساسی بود برای عقیل. وقتی اسبق ابن نباته وارد اتاق شد شروع کرد گریه کردن، فرمود اسبق گریه نکن، زینب هم صدا تو میشنوه، متأثر میشه. اینم یه مصیبته برای زینب کبرا. مصیبت چهارم عقیله بنی هاشم، او لحظه ایست که امام حسن مجتبی لخته های خون از دهان مبارکش، یه وقت فرمود به زینب بگید بره بیرون نبینه، این صحنه رو نبینه. تمام این مصائب برای زینب سخت بوده، اما چرا مصیبت کربلا سخت‌تره؟ چرا مصیبت ابواب؟ چون همه این مصیبت‌ها که اتفاق افتاده، زینب یه پشتوانه‌ای داشته به نام امام حسین. همین شب عاشورا هم گفت از که برادر بابام رفت، مادرم رفت، برادرم رفت، گفتم حسین دارم، گفتم امی عبدالله دارم، اگر تو بری یا سمال الباقی یا بقیت المازی، تو یادگار گذشتگان، اگر تو بری من دیگه امیدم به کی باشه. همه این مصیبت ها جای خود عجیبم هست. همه ملاحظه حضرت زینب رو داشتن. زهرای مرضیه سفارش کرد به امیر المومنین بدنم رو از زیر لباس غسل بده، علی جان مرا چو غسل نیمه شب به پیش کودکان دهی، مباد سینه مرا به زینبم نشان دهی. امیر المومنین هم شب 19 هم تا رسید در منزل فرمود حسنم بابا پایینم بذار، حسینم بابا بذار با پا خودم برم، زینب منو نبینه رو دست شما. امام حسن هم تا لخته های خون اومد تو تشت فرمود به زینب بگید بیرون بره. همه ملاحظه کردن، حتی امام حسین هم ملاحظه کرد. تا دید زینب رو تله بلندی ایستاده داره نگاه میکنه، فرمود خواهرم ارجعی ارجعی لنفستا، سوی خیمه برگرد خواهر حزینم، زیر تیغ دشمن این چنین نبینم، یا ببند چشمت تا مرا نبینی، یا ببند چشمم. تا اینجا امام حسینم ملاحظه کرد. اما عرض کنم یا بقیت الله، یک جا دیگه کسی نبود ملاحظه کنه. اون لحظه ای که عمه جانتون زینب صبح 11 میخواد بره، اومد تو گوده قتلگاه، بدن قتل قتل شده یه حسین، آی کسی نبود یه عبارو بدن حسین میاندازه زینب نبینه، آی کسی نبود یه قدری ملاحظه، نه یه نگاهی کرد، نمیدانم چی خونده، اما نوشتن فبالله بکد و ابکد کل عدو و صدیق، یه روزه خون تو قتلگاه، دوست گریه کرد، دشمن گریه کرد. مگه چی گفت؟ گفت داداشم قربان حلقوم بریده، پدرم به قربان لبهای تشنه، پدرم به قربان دل داغ دیده، هر کجا نشستید سه مرتبه یا حسین. این شهر شهادت نامه و شهاد زامی شمد، پرداز خون عاشقان این دشت دریا می شمد.
شب شما به خیر و برکت باشه انشاءالله. همچنان همراه شما این یک بار دیگه عرض تسلیت و تعزیت دارم به مناسبت ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام. امیدوارم که عزاداریاتون مورد قبول درگاه ایزد مهربان و متعال و همچنین مورد پذیرش ساعت مقدس حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام واقع شده باشه. حاجای معینیان، یه نکته مهمی که بهش اشاره شد موضوع امام شناسی است که باید تقویت بشه. یک بخش این موضوع برمیگرده به خود شیعیان که برن و تاریخ زندگی ائمه اطهار علیهم السلام رو مطالعه بکنن، یک بخشش هم برمیگرده به خود ماها، ماهایی که یک فرصت، یک تریبون یا یک منبری در اختیارمونه برای تشریح سیره و سبک و شیوه زندگی ائمه اطهار علیهم السلام. یه نکته چند وقت پیش مطرح شد که به نظرم نکته جالبی بود و خب نسبتاً خیلی ها شاید درگیرش باشن، اون این که وقتی صحبت از امام به میان میاد، اولین نکته‌ای که به ذهن بعضی ها ممکن است خطور بکنه اینه که امام یعنی کسی که به واسطه عبادت شبانه روزی خودش به درجه امامت رسیده و این یعنی که امام هیچ فعالیت دیگه در زندگی نداشته، یعنی تنها کاری که امام میکرده شبها شب زنده‌داری، نماز شب و تضرع و زاری به درگاه خدا و روزها هم گفتن ذکر و به حال کلاس و آموزش و مباحث این چنینی، و این نشان از عدم معرفت ما نسبت به زندگی ائمه اطهار علیهم السلام داره و این معرفت رو به نظر میرسه یه بخشش رو اساتید حوزه، اساتید دانشگاه و کسانی که این منبر در اختیارشونه و آگاهی دارن و اطلاع دارن باید مطرح بکنن و منتقل بکنن. شاید گاهی اوقات به صرف این که من جوان یک کتاب رو راجع به سبک و سیره زندگی ائمه اطهار علیهم السلام مطالعه بکنم به خیلی از نتایج نرسم و لازم باشه یک استادی که واقف به این موضوع هست و مسلط تر هست برای من تبیین بکنه. چه بکنیم؟ چطور تبیین بکنیم؟ چطور این مسیر رو فراهمتر بکنیم، هموارتر بکنیم و توی منبرامون، توی فرصت‌هایی که برای ارائه مطلب داریم بهره بهتری ببریم برای اینکه مفاهیم بیشتری رو از سبک و سیره زندگی حقیقی ائمه اطهار علیهم السلام منتقل بکنیم؟
بله، اینم سوال بسیار مهمی هست. ببینید، همینطور که اشاره فرمودید، اهل بیت و امامان معصوم نیومدن فقط به عنوان یک شخصیت معنوی و یک شخصیت الهی به جامعه معرفی بشند و خلاصه ما فقط در گرفتاری ها و مشکلات به اینها متوسل بشیم و به همین بسنده کنیم و عبور کنیم از این. نه، امام در واقع آمده است برای هدایت بشریت، نه فقط هدایت جامعه اسلامی، هدایت انسان در روی کره خاکی. چرا؟ چون که امام کاملترین انسان است. امام به تعبیری تجلی تمام صفات اسماء الهی در قالب یک موجودی به نام انسان می شود امام. یعنی اگر علیاذ بالله خدای متعال می‌خواست مجسم شود و در روی کره زمین حضور پیدا بکنه، میشد یه چیزی شبیه امام. ولذا باید از این امام استفاده کرد. امام فقط برای تبرک جستن نیست، بری جلوی امام دست بکشی، به عبای امام خودتو متبرک بکنی. امیرالمؤمنین فرمود سلونی قبل ان بفرمایید تفقدونی، از من سوال کنید قبل از این که من از دست بدی. طرف اومد سوال کرد یا علی به من بگو سر و صورت من چند تا موه. خب وقتی که چنین مخاطبی و چنین جامعی در محضر امام قرار گرفته که امام رو نفهمیده و درک نکرده، امام چه کنه؟ برای امام خیلی سخته که با جامعه جاهل طرف حساب باشه، چون امام اومده برای هدایت، دست انسان رو بگیره و به اوج برسونه. اما این وسط انسانهای جاهلی هم هستن. ابی عبدالله علیه السلام امام است از همون ابتدای حرکتش، حالا وقت نیست ما تاریخ رو باز بکنیم، از همون اول که نپذیرفت بیعت با یزید رو و از مدینه خارج شد، از همون ابتدا دستگیری کردن و دعوت کردن به سمت این حرکت دیگران رو، سایرین رو. در طول مسیر به قبیله می رسیدن، به قریه می رسیدن، با اون افراد مذاکره می کردن، مطرح می کردن حرکت رو و دست تشون رو دراز میکردن. آقا من امامم. امام جالب اینه که پیامبرش میفرماید، امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میفرماید که پیامبر این گونه است، طبیب دوار به طبه. پیامبر وظیفه داره بره دنبال مردم، دستشون رو بگیره بذاره دست خدا، خودش باید بره. اما امام این گونه نیست. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود مثل الامام کمثل الکعبه اذ تؤتا ولا تأتی. امام مثل کعبه معظم است، مردم دور کعبه طواف میکنن، هیچ وقت کعبه بلند نمیشه دور کسی راه بیفته.